کتابی که آیاتش از سوی رب فرستاده شد بر زبان عرب، برندیشمندان صاحب مقام، فرستاد ایزد مبارک کلام.
کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون.
ترجمان و
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه عزیزان شنونده و سروران قرآنی سلام عرض میکنم.
استاد محمد تقی فیاض بخش.
در برنامه ترجمان وحی بهره‌مند از آیات الهی در سوره مبارکه آل عمران هستیم و در این برنامه آیه 26 این سوره رو با یکدیگر گفتگو میکنیم. آیه شریفه هرچند در سیاق آیاتی است که خداوند اهل کتاب رو خطاب قرار می‌دهد و یهودیان رو تهدید می‌کند به مسئله قیامت و عذاب الهی در ارتباط با گناهان فراوانی که مرتکب شدند و همچنین عصیان و سرسختی که در برابر اسلام از خود نشان دادند، اما در این حال این آیه و آیه بعد بیانگر معارف بلند توحیدی در ارتباط با خداوند هست و همونطور که در روایات ما اشاره شده است، این دو آیه یعنی آیات 26 و 27 سوره مبارکه آل عمران از غرر آیات توحیدی خداوند در قرآن هست. در این آیات خداوند 5 صفت رو برای خود اثبات می کند، اون هم صفاتی برجسته و اسمایی بزرگ. در درجه اول اعطای ملک و دوم گرفتن باز ملک و سوم عزیز کردن و چهارم ذلیل کردن و بالاخره پنجم اینکه در یک قالب کلی همه خیرات و برکات و خوبی ها فقط و فقط در دستان پرقدرت پروردگار است رو خداوند در این آیه 26 برای خود اثبات می کند. البته در آیه بعد هم 5 صفت دیگر رو هم برای پروردگار بیان می فرماید. به جرأت می توان گفت که این آیه و آیه بعد از جهت مقام و مرتبه در میان آیات قرآن مانند آیت الکرسی یا فاتحة الکتاب و یا آیه 18 سوره مبارکه آل عمران که در برنامه‌های قبل به او اشاره شد که فرمود شهد الله انه لا اله الا هو تا ادامه آیه شریفه در ردیف این آیات، به هم دلیل هست که در روایات ما وارد است که اگر کسی با این دو آیه شریفه مأنوس باشد خداوند گرفتاری‌های دنیوی او رو برطرف می‌کند و مسائل مالی و امور دنیوی رو او رو جبران می کند.
قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.
آیه شریفه این گونه است که می‌فرماید قل اللهم مالک الملک، ای پیامبر بگو که بار الها ای مالک حقیقی هر فرمان روایی و هر حکومتی، که تو مالک ملکی، تو تل ملک من تشا، فرمان روایی رو به هر کس که بخواهی عطا می کنی و تنزع الملک من تشا، و البته او رو هم از هر کس که از سر حکمت بخواهی باز می گیری و پس می گیری. تو عز من تشا و تو ذل من تشا، هر کس را که بخواهی عزیز می کنی و هر کس را هم که بخواهی تو ذلیل می کنی. به یدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، که همه خیرات در دستان توست که تو بر همه امور توانا و قدرتمندی. آیه شریفه با تعبیر قل اللهم آغاز می شود. قل که تعبیر امریست به معنای بگو، اللهم، اللهم در اصل بوده است یا الله، حرف ندا حذف شد و به جای حرف ندا میم مشدد در پایان اون اومد و به اصطلاح مبنای بر فتح هم شد، شد اللهم. البته برخی گفتن که این میم مشدد فعل امه بوده است به معنای قصد کردن، و در نتیجه اللهم یعنی بار الها، من فقط تو رو قصد می کنم، از تو درخواست می کنم و وجهه نظر من در همه امور فقط و فقط تو هست. تعبیر اللهم در قرآن کم به کار رفته شده، در 5 مورد فقط در آیات قرآن به کار رفته، ولی ابراز ارادت و تقاضای خاص رو می رسونه و معمولا در دعاهای خاص انسان اللهم رو به کار می بره. پس این که فرمود قل اللهم، یعنی ای پیامبر تو یک ابراز ارادت خاص و یک مسئلت خاصی رو از پروردگار بکن، که گویی اون اعتقاد پاک و پاکیزه ای رو که اخص بندگان مؤمن دارن تو در درگاه پروردگار ارائه کن. این رو از این جهت عرض کردم که این در سیاق آیات قبل اینطور معنا می شود که یهودیانی که خودشون رو تافته جدا بافته می دونستن و ملک و ملکوت و مالکیت رو در انحصار خودشون داشتن که فقط اونها هستند که آقای روی زمین هستند و در قیامت هم مورد توجه خاص الخاص پروردگارند و بقیه باید خدمتگزاران اونها باشند، خداوند در پاسخ اونها این دعای رو ذکر می کند. ضمن این که البته این دعایه می تواند مستقلن معنای توحیدی بلندی رو در بر داشته باشه. پس فرمود قل اللهم مالک الملک. این مالک الملک معنای بسیار بلندی رو در این آیه شریفه دارد که در کمتر آیه ما چنین تعبیری رو داریم، چون مالک الملک اولا منادا واقع شده است، نه منادای دوم. منادای اول همون یا الله بود که به صورت اللهم ذکر شد. مالک الملک چون مالک منصوب هست یک یایی داشته، اون یا حذف شده، در اصل بوده است یا مالک الملک که مالک الملک آمد. دلیل حذف یا هم در خیلی از آیات دیگه قرآن داریم که وقتی که شدت نزدیکی، صمیمیت و اون ندای خاص الخاص رو خدا بخواد بیان بفرماید، مثل این که دیگه بنده بی نهایت به خداوند نزدیک است و نیازی به حرف ندا ندارد، بلکه می فرماید مالک الملک، یا در آیات دیگر دارد رب، یعنی ای خدای من.
قل اللهم مالک الملک تو تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.
و اما معنای مالک الملک، مالک که همون معنای مالک فارسی رو داریم به معنای صاحب، ملک هم به معنای فرمان روایی و اون سلطه و تسلطه. اجازه میخوام قبل از این که ظرافت ترکیب مالک الملک رو به محضرتون عرض بکنم، خود واژه ملک رو که در قرآن آیات متعددی اشاره به اون داره اون رو توضیح بدم. ما در قرآن هم ملک داریم هم ملک داریم. ملک به کسر میم به معنای اون چه که انسان در مالکیتش هست و صاحب اون هست. ملک به معنای فرمان روایی و تسلط بر یک امریست. به تعبیر جناب راغب در کتاب لغت خودش میگوید ملک قوی تر از ملکه. چرا؟ چون ممکن است انسان صاحب یک ملکی باشد، صاحب یک امری باشد، ولی اجازه فرمان روایی و تسلط بر او رو نداشته باشه. مثلا فرض فرمایید در مسائل فقهی کسی مهجور باشد، صغیر باشد، دیوانه باشد، مجنون باشد، اینها ممکنه مالک چیزی باشند ولی حق تصرف در اون رو ندارن. اما کسی که صاحب ملک باشه، یعنی صاحب تسلط و فرمان روایی بر امری باشه، این قطعا دیگه مهجور نیست. پس بنابراین هر ملکی قطعا ملکیت رو در بر داره، اما عکسش اینطور نیست که انسان میتواند مالک باشد ولی اجازه تصرف نداشته باشه. پس آیه شریفه از این جهت به این ظرافت رو در واژه ملک باید در نظر بگیریم که ای خدایی که مالک تسلط بر امور هستی، یعنی به تعبیر دیگر نه تنها همه فرمان روایی ها از آن توست، بلکه اون کسانی هم که فرمان روای بر چیزی هستند اذن بر فرمان روایی رو باید از تو دریافت بکنند. پس تو مالک تسلط هستی، هم مالک تسلط دیگران هستی و هم به طریق اولا تو خود بالاترین تسلط ها و مالکیت ها و فرمان روایی ها و خلاصه حکومت های بر کل عالم از آن توست. قل اللهم مالک الملک. تا ادامه آیه شریفه که وقت برنامه‌مون به پایان رسید و اجازه میخوام ادامه آیه شریفه رو در برنامه بعد به محضرتون عرض کنم. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.
اقرأ وربك أكرم، اقرأ فأنت الملهم، اقرأ ورتل بعظما وهب الإله المنعم، اقرأ فإن قناتنا نحو المعالي سلم، للذكر للقرآن كم تحدو به وتعلم،
اقرأ وربك أكرم،
اقرأ فأنت الملهم، باب ما وهب الإله المنعم، اقرأ فإن قناتنا نحو المعالي سلم،
بالذكر للقرآن كان
تحدو به وتعلم.